ادله عمومات عقد فضولی، عمومات عقد فضولی نسبت به عقد فضولی که اجازش لفظی نبوده آیا تخصیص خورده؟ وقتی که اجماعی نداریم که بگیم اجماعی رو تخصیص داده، دلیل مخصص قابل قبول اقوا از آن عموماتی هم نداریم که بگیم اون عمومات تخصیص خوردن. اصل اینه که عمومات بجای خودشون باقی هم. نظام مرحوم شیخ میگه من سیاستم این بود که یک سری استدلالهای موجود و شبه استدلالها رو بررسی کنم، بگم آقا استدلالی بر اشتراط اجازه لفظی وجود نداره. حالا که استدلالی بر اجازه اشتراط اجازه لفظی وجود ندارد، من عمومات صحت عقد فضولی رو اینجا قوی ترین حجت فقهی میدونم. بنابراین این روش استدلالش اینه که اول اومده تأسیس اصل کرده برای عقود فضولی، گفته عقود فضولی اصل اینه که به خاطر عموماتی که قبلا گفتیم درستن. حالا فوقش اینه که شک کردیم که آیا عقد فضولی که اجازش غیر لفظی بوده، اجازش بالفعل بوده، به وسیله فعل بوده، به تصرفات بوده، آیا این عقد فضولی از تحت عمومات صحت عقد فضولی خارج شده یا نشده؟ اینو میفرماید که نمیدونیم، نشده دیگه. لذا میفرماید حین اذن. این حین اذن، کلمه اذنش مهمه. حین اذن یعنی حین چزن ها؟ حین اذن یعنی حین اذ لم ینعقد الاجماع ولم یوجد دلیل، هل عموماتی که تمسک شد با آنها در صحت فضولی و سالمند از ورود مخصص علیها، اما دل على اعتبار رضا المالک فی حل ماله و انتقاله الى الغیر اقوا حجت فی مقام. اینا قوی ترین حجت هستن مضافاً الی ما ورده. حالا میگه ما یه روایاتی هم داریم که یه جورایی این رو تأیید میکنه. روایات مثل چی؟ ما ورده فی عدت اخبار من این که سکوت مولا بعد علمهی به تزویج عبده اقرار من حاله علیه. اگر مولا خبردار شد که عبدش ازدواج کرده و سکوت کرد، همین کافیه. و ما دل بر این که قول مولا لعبده المتزوج به غیر اذنه طلق، این که مولا به عبد متزوج بدون اذنش میگه طلق، این یدل بر رضای به نکاح. نگفته برو نکاح رو ابطال کن، نگفته فسخ کن، گفته طلاق بده. نگفته رضا نکاح رو باطل میکنم، گفته طلاق بده. میدونید قبلن هم گفتیم طلاق فرع بر صحت نکاهه. اصلا همین که گفته طلق، اینو گرفتن به این معنی که نکاه رو پذیرفته. و علا ان المانع من لزوم نکاه العبد بغیون اذن مولا صرفا معصیت مولا بوده که ترتفع به رضا، نگفتن ترتفع به اجازه قولی. روایاتی داریم که میگن آنچه که مانع از قطعی شدن و لازم شدن نکاح عقده، نکاح عبد بدون اذن مولا بوده، اون فقط این بوده که معصیت مولا رو کرده و وقتی مولا راضی شد دیگه کافیه. و روایاتی که دالن برای این که تصرف از طرف ذلخیار رضاست،
اگر یکی از سیزل خیار بود و میتونست معامله رو فسخ کنه، به جای اینکه بره معامله رو فسخ کنه، اومد در سمن تصرف کرد. من این خونه رو فروختم، این دوچرخه رو فروختم، یک هفته خیار فسخ دارم، به جای اینکه بیام دوچرخه رو فسخ کنم، در سمن تصرف کرد. خب این تصرف رو گفتن رضاست به معنی قطعی شدن عقده. مرحوم شیخ میگه ما اینا رو وقتی کنار هم میذاریم میبینیم که در این اجازه ها خیلی اجازه لفظی بالقول خصوصیت نداره، هرچه هست یه فعل کافیه. حالا مرحوم شیخ میگه که بذارید یک بحث سومی رو هم ما در زیر این تنبیه مطرح کنیم. اون بحث سوم اینه که اگر اجازه لفظی نداد، اجازه لفظی نداد، اجازه فعلی هم نداد. شما یه بار بحث کردیم که اجازه لفظی لازم است یا نه، یه بار گفتیم فعل کاشف است، فعل کاشف از رضا کافیه. حالا میخوایم یک چیز سومی رو اصلا بحث کنیم. پس ببینید دوستان، اجازه اگر لفظی باشد خوبه، اجازه اگر بالفعل باشد خوبه، کافیه. سوم، اگر اصلا نه لفظ نه فعل، هیچ کدوم نباشه، صرفا ما از یه قرینه‌ای بفهمیم که مقارن با عقد این آقا راضی بوده، از یه قرینه‌ای بفهمیم، آیا این کافیه یا نه؟ خب اینم چون خیلی بحث دشواری نداره، با عبارت پیش بریم تا زودتر تموم بشه. بقیه فلمقام انهو ازا قلنا به عدم اعتبار انشاء اجازه به لفظ و کفایت مطلق رضا او فعل دال علیه، حالا که اینا معلوم شد که اجازه لفظی شرط نیست و مطلق رضا یا فعل دال بر رضا کافیه، ینبغی ان یقال به کفایت وقوع مثل ذلک مقارنا للعقد او سابقا. اگر رضای فروشنده مقارن با عقد یا سابق بر عقد کشف شد، فاذا فرضنا انه علم رضا المالک به قول او فعل یدل علی رضا به بیع ماله کفاف اللزوم. رضا اگر فهمیدیم که، فرض کنیم که معلوم شده رضای مالک از یکی از حرفاش، از یکی از کاراش، که همسایه بیاد مالشو بفروشه، همین در لزوم عقد کافیه. لأن ما یؤثر بلحوقه یؤثر بمقارنته به طریق اولی، چیزی که لاحقا میتونه، رضایتی که لاحقا میتونه اثر کنه، معلومه که مقارنا هم میتونه عمل کنه، ولی به طریق اولی عمل میکنه. و ظاهر ان الاصحاب لا یلتزمون بذلک. مرحوم شیخ میگه مطلب واضحیه، ولی اصحاب انگار خیلی ملتزم به این نبودن. فمقتضی ذلک، نتیجه حرف اصحاب اینه که ان لا یصح اجازه الا بما لو وقع قبل العقد کان اذنا مخرجا للبيع ام بيع الفضولی. مقتضاش اینه که اجازه صحیح نباشد مگر به طوری که قبل از عقد اجازه داده بشه، یعنی اذن بشه، و اونم دیگه اصلا بایعی که داره مال مالک رو میفروشه دیگه میشه بایع معزون. وقتی میشه بایع معزون، تخصصا از فضولی خارج میشه. پس مرحوم شیخ میگه که ممکنه اصحاب چنین عبدی رو تخصصا از فضولی چی بدونن؟ خارج بدونن و بگن بایع اگر اذن آقای فروش مالک در حین عقد یا قبل از عقد کشف شده باشد، اینجا دیگه بایه چیه؟ بایه ای که داره بی را به جای مالک انجام میده بایه معزون هست. بایه معزون قبلا گفتیم دیگه فضولی نیست. و یا اید ذالک انه لو کان مجرد رضا ملزمن کان مجرد الکراهه فسخن فیلزم عدم و وقوع بی فضولی مع نحی المال، لأن الكراهة الحاصلة حينه وبعده ولو آن ما تكفي في الفسق، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره اصلا الا ان يلتزم بعدم كون مجرد كراهة فسقا وان كان مجرد رضا اجازتا. مرحوم شیخ میگه که مؤید این حرفی که ما میزنیم اینه که اگر مجرد رضا میخواست ملزم عقد باشد، اگر صرف راضی بودن میخواست عقد فضولی رو به یک عقد لازم قطعی تبدیل کنه، اون وقت در برابرش باید مجرد الکراهه هم فسخ میشد دیگه. یعنی باید میگفتیم آقا چون فلان کس در فلان زمان کراهت داشته از اینکه مالش را پسرش بفروشد، همسایش بفروشد، زنش بفروشد، پس همین کراهت فسخ حساب میشه. نتیجهش هم اینه که در جاهایی که این کراهت به وسیله نهی قولی یا یک رفتاری آشکار شده باشد، بی خود به خود بی فضولی چی باشد؟ بگیم واقع نشده اصلا. نتیجهش هم میشه این لأن الکراهت الحاصل حینه و بعده تکفی فی الفسق. اگر اینجوری بود چنین میشد. اینم مؤیدش. بل یلزم عدم و وقوع به المکره اصلا، یا اصلا یکی از لوازم این که ما رضا رو کافی بدونیم این میشد که بگیم اصلا بیع مکره چیه؟ بیع مکره اصلا واقع نمیشود تا بعد بخواد استصحیب بشود یا تصحیب نشود. میگه من اگر این که شما یه راه دارید که از این مشکل خارج بشید، اونم اینه که بگید آقا حکم رضای باطنی با کراهت باطنی یکی نیست، الا ان یلتزم به عدم کون مجرد کراهه فسخن و این کان مجرد رضا اجازته. خب پس اینم یک مسئله که مرحوم شیخ میگه که به نظر ما رضایت مقارن یا قبل از عقد فضولی اگر کشف شود کافی است و این فضولی فضولی صحیحه، اما اصحاب خیلی اینو دیگه جز فضولی حساب نمی کنن. اصحاب اینو جز چی حساب می کنن؟ اصحاب اینو جز دیگه عقود اصیل حساب نمی کنن. از سالس، اما تنبیه سوم، تنبیه سوم دوستان اینه که یکی از شروط اجازه اینه که قبل از اجازه ردی صورت نگرفته باشه. من قبل از اینکه مطلب رو بگم اینو کی رو توضیح بدم خدمتتون. یا کنید دوستان، اگر من به شما یه بدهی داشته باشم، شما این بدهی رو یک بار بیایید اسقاط کنید، ابراء کنید، منو بری از ذمه کنید، دیگه نمیتونید از من بگیریدش. بعدا نمیتونید بگید آقا من اشتباه کردم، ابراء کردم. چرا؟ چون قبلا یه بار اون زمانی که حضوری خدمتتون میرسیدم یه بار یه وقت طولانی رو اختصاص دادم، گفتم اینا از قبیل انشاءن، ایقاءن. در واقع طلبی که من از شما دارم مثل یه لیوان آبه که دست منه، من این آبو یا میخورم یعنی پول از شما میگیرم یا میریزم بیرون. همونطوری که اگه آبو بخورم یعنی پول از شما بگیرم، بعدا نمیتونم دیگه، یعنی آبی وجود نداره که دوباره بخوام بخورم، سه باره بخوام بخورم، همونطورم اگر من اومدم و این آب رو ریختم بیرون، یعنی ابراء کردم شما رو، بدهیمو اثبات کردم، مثل اینه که خب آب رو ریختم بیرون دیگه آبی باقی نمونده که بخوام بخورمش.
خوب دقت کنید دوستان، پس یک مسئله است واقعا که بعضی چیزها رو اگر ما بعضی از این انشاءها، ایقاعات، من اگر ابراء ذمه کردم، اگر بدهیمو اسقاط کردم، خانمی که یک بار به شوهرش گفته باشه من مهریه‌مو بخشیدم، این دیگه ابراء کرده، اسقاط کرده، دیگه نمیتونه بعدم بیاد بگه من مهریه‌مو میخوام. هر طلبکاری به هر بدهکاری رو یک بار ابراء کرده باشه دیگه نمیتونه. چرا؟ چون اینا برگشت ناپذیره. سی ریختی بیرون، تموم شد، رفت. ایقاعات فسخ ناپذیرن، ایقاعات برگشت ناپذیرن. خب حالا همین بحث درباره رد مطرح میشه. اگر یک همسایه ملک منو در روز شنبه فروخته باشه، من روز یک شنبه بیام رد کنم، رد قولی بگم من این معامله را رد میکنم، اما روز سه شنبه بیام بگم میخوام اجازه بدم، میشه یا نمیشه؟ در واقع با اون پیش زمینه ای که من از ابراء براتون مثال زدم، با اون پیش زمینه ای که از ابراء مثال زدم، سوال تو ذهن آدم جدی میشه واقعا. به عبارت دیگر، آیا رد باعث میشه که اون عقد دیگه کاملا شیفت دلیت بشه، به طوری که دیگه چیزی باقی نمانده است تا به وسیله اجازه تایید شود، یا نه اعتباریات جای این حرفا نیست؟ مرحوم شیخ میفرماید که به نظر من شرط اجازه اینه که قبلش ردی اتفاق نیفتاده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر رد اتفاق افتاد، عقد از بین میره، دیگه چیزی باقی نمیمونه که اجازه بخواد بیاد به اون ملحق بشه، اجازه بخواد بیاد اونو تصحیح کنه، اجازه بخواد بیاد اونو تکمیل کنه. برای این ادعاش سه تا دلیل داره و البته بعدش یه مشکل روایی داره که باید مشکل رواییشو حل کنه. سه تا دلیلش چیه؟ یکی اجماع. دلیل دومش اینه که ما یک عقد داریم که اوفو بالعقود به متعاقد اون عقد میگه که به این عقد پایبند باش. خوب دقت کنیم. دلیل دوم، یک عقد داریم که اوفو بالعقود به ایجاد کننده اون عقد میگه به عقدت پایبند باش، و فضولی ایجاد کننده عقد نیست. فضولی بعدم به وسیله اجازه میاد قائم مقام چی میشه؟ قائم مقام ایجاد کننده عقد میشه. کل ایجاد کننده عقد میشه، مانند ایجاد کننده عقد میشه تا اوفو متوجه اون بشه. خب در حالی که شرطه که بین متعاقدین و عقد مانعی به وجود نیاد، مانعی که باعث می شود آنچه که واقع شده دیگر عقد نباشد به وجود نیاد. چون اگر به وجود اومد، مانعی به وجود اومد که متعاقد رفت یک سو و اون عملی که انجام شده مصداق عقد نبود، دیگه چیزی نیست تا اوفو در بر بگیره اون را. این استدلال مرحوم شیخه. مرحوم شیخ میگه همه دلیل ما برای این که به این آقای مالک بگیم اوفو بالعقود، این بود که او رو ما میمندیم وصل میکردیم به عقد. حالا اگر بین او و عقل یک مانعی فاصل شد که او نتونست به عقل برسه و او بیاد با عقل ارتباط برقرار کنه تا عفو شامل حال او بشود، دیگه عفو نمیاد. و اینجا این اتفاق افتاده، ردی که روز یک شنبه انجام شده اومده عقد رو چنان از بین برده که مالک دیگه نمیتونه با اون عقد ارتباط برقرار کنه. پس آقا عفو وقتی میاد که مالک با عقد ارتباط برقرار کنه و اجازه میخواست همین ارتباط رو برقرار کنه، رد اومد عقد رو چنان فرو پاشوند که دیگه امکان برقراری ارتباطی بین این آقای مالک و اون عقد وجود نداره. دلیل سوم چیه؟ دلیل سوم مقتضای سلطنت الناس علی اموالهم، قاعده الناس مسلطون علی اموالهم میگه که من وقتی که اومدم و روز یک شنبه این عقد رو رد کردم، من بر مالم مسلطم. رد کردم یعنی الغی اون آقای مشتری اصیل رو با این عقد قطع کردم، دیگه او به این عقد ربطی نداره. پس دلیل دوم بر سر این بود که دلیل دوم از این حرف میزد که الغی مالک و عقد قطع شده. دلیل سوم با استناد به الناس مسلطون علی اموالهم میگه الغی مشتری از این مال دیگه قطع شده، من به وسیله ردی که کردم از تعلق این عقد به اون آقای مشتری دیگه جلوگیری کردم، دیگه چیزی باقی نمونده که بخوایم تصحیحش کنیم. خب اینو بخونیم بعد بریم سراغ اون بحث رواییش. و دلیل علیه بعد ظهور الاجماع بل تصریح بهی فی کلام بعض مشایخنا اینه که ان الاجازه انما تجعل المجیزه احد طرف العقد. دلیل ما اینه که اولا اجماع، اجماعی که خودش ظاهر است، خودش ظاهر است با اطمینان نمیگه، بل میگه بل تصریح شده به اون. حالا اینم جالبه، اول اجماع محصل غیر قطعی الحصول رو میگه، بعد میگه بلکه اجماع منقول، بلکه اجماع منقول مصرح، یعنی اجماع منقول مصرح رو از اجماع محصلی که خیلی تحصیلش کامل نشده بالاتر میدونه، با بله ترقی میگه دیگه. خب دلیل دوم چیه؟ اینه که ان الاجازه انما تجعل المتجعل المجیز را احد طرفی العقد. اجازه مجیز رو یکی از دو طرف عقد میکنه، یعنی مجیز قبل از اجازه هنوز طرف عقد نیست، عقد او انجام نداده. این و الا رو یه پرانتز قبلش باز کنید، و الا لم یکن مکلفن بالوفا بالعقد، وگرنه اگر او طرف عقد نشود به وسیله اجازه، اگر به وسیله عقد قائم مقام طرف این عقد نشود، مکلف به وفای عقد نیست، چون اوفو شامل اون نمیشه. لما عرفت که ان وجوب الوفا انما هو فی حق العاقدین او من قام مقامهما. پرانتز بسته، پرانتز بسته. پس قبل از فرانتز رو نگاه کنید، ان الاجازه تجعل مجیز را احد طرف العقد به عنوان قائم مقام، قائم مقام احد متعاقدین. وقد تقرر، بعد از فرانتز چی؟ مقدمه دوم. وقد تقرر که ان من شروط الصيغه اینه که ان لا يحصل بین طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في المعنى في معنى المعاهده. خب این دیگه امر روشنیه که یکی از شروط صیغه اینه که بین طرفین عقد ما یسقطهما عن صدق العقد، بین طرفین عقد چیزی به وجود نیاد که عقد را از عقد بودن چیکار کنه؟ خارج کنه. عقد فی معنی المعاهده است، یک عمل طرفینیه. اگر قائم مقام یک طرف اومد کاری کرد که معنای معاهده دیگه صدق نمیکنه، تعهد طرفین صدق نکنه، دیگه عقدی وجود نداره. وقتی عقدی وجود نداره، عفوی وجود نداره. وقتی عفوی وجود نداره، معامله باطله. هذا
این دو تا دلیل، یعنی اجماع دلیل اول، استدلالم دلیل دوم، حالا ما دلیل سوم. اون دلیل سوم چیه؟ ان مقتضى سلطنت الناس على اموالهم تأثیر الرد فی قطع علاقه طرف آخرن ملکهی. گفتم تو استدلال دوم میگفتیم الغه خود مالک و عقد قطع شده، اینجا میگیم ردی که انجام دادیم باعث شده الغه مشتری از این عقدم قطع بشه. مقتضای سلطنت الناس علی اموالهم اینه، وقتی من میگم الناس سلطنت علی اموالهم یعنی من میتونم به وسیله ردم مالمو دوباره تصاحب کنم. وقتی میتونم مالمو تصاحب کنم یعنی میتونم اون آقا رو رابطه‌شو قطع کنم، مشتری رابطه‌شو قطع کنم. من مقتضی سلطنت الناس علی اموالهم اینه که تأثیر دارد رد در قطع علاقه طرف آخر از ملک این آقا. فلا یبقا ما یلحقه الاجازه، بازم عقد متلاشی میشه و چیزی برای ملحق شدن باقی نمیمونه، عقدی باقی نمونده تا اجازه بیاد بهش ملحق بشه. فتعمل، این فتعمل دوستان اشاره به نکته دقیقیه و اون اینه که الناس مسلطون علی اموالهم در جایی که مال بودن اون مال برای تو محرز باشه. اینجا خود مال بودن الان مشکوکه و هر حال یه عقد روی این انجام شده و الغی اون آقا با این ملک برقرار شده. به عبارت دیگر شکمون در اینجا نیست که، شکی نیست که بشه ازش از قاعده تسلط استفاده کرد. قاعده تسلط در اونجایی که شک در شرطیت اجازه برای عقد باشه خب خیلی معلوم نیست اثری داشته باشه. الان بحث بر سر اینه که احتمالاً اون آقا دیگه در حال مالک شدنه. وقتی اون آقا در حال مالک شدنه به همون اندازه‌ای که اون آقا احتمال داره در حال مالک شدن باشد، احتمال مالک شدن بودن تو بر این مبیع هم شکسته شده، دیگه محرز نیست. وقتی مالک بودن تو بر این مال محرز نیست، امکان استناد به الناس مسلطون هم دیگه وجود نداره. دوستان این کلمه فتعمل رو دقت کنید و چون سطر بالا نوشته مع ان مقتضى سلطنت الناس، خود معه هم یعنی که این استدلال قوی نیست. بعدم میگه فتعمل، معلومه که این فتعمل اشاره به اشکاله. ما همه فتعمل های مکاسب و رسائل رو اشاره به اشکال نمیدونیم، بعضی از فتعمل ها رو اشاره به اشکال میدونیم. فتعملی که اینجا بیاد قبلش هم دلیل رو استدلال سوم رو به نحو معه ان مقتضا آورده، یعنی که من در این استدلال خودم هم تردید دارم، استدلال خیلی قوی نیست، لذا فتعملش هم مشیر به اشکاله. لذا اگر شروع رو حواشی هم نگاه کنید، میرزا حبیب الله خودش میگه من از شیخ علامه پرسیدم، گفتم که اینجا مشکل چیه، همینی که عرض میکنم و ازش نقل کرده. در واقع اشکال خود مرحوم شیخ این بوده. خب مرحوم شیخ یک ادعای رو مطرح کرد و با دوتا و نصفی دلیلم اثباتش کرد. ادعا چی بود؟ که اگر یه ردی بین عقد فضولی و اجازه قرار بگیره، دیگه اجازه بعد از رد به درد نمیخوره، دیگه اجازه بعد از رد به درد نمیخوره. حالا میگه نم چه کنیم که یک صحیحهی وارد شده در بیع ولیده که ما در صفحه 153 خوندیمش، اون صحیحه با این حرف منافات داره. اون صحیحه چی میگفت؟ اون صحیحه که ظاهرتون فی صحت الاجازه بعد از رد، ظاهر در این بود که اجازه بعد از رد چیه؟ نافذه. چون اونجا رفتن دادگاه امیرالمومنین علیه السلام با اون کسی که معامله رو رد کرده بود، به طرف حسابش یه راه حل یاد داد، گفت فرزندشو بگیر تا فرزندتو ول کنه. اونم همین کاری کرد، لذا مالک عقدی رو که انجام داده بود شده بود و رد کرده بود و دوباره تایید کرد، یعنی تایید بعد از رد. لذا مرحوم شیخ اینجا تو این روایت گیر میکنه، میگه حالا من این روایت رو چجوری توجیه کنم؟ میگه یک توجیه اینه که بگیم آقا ردی که اونجا انجام شده رد فعلی بوده، ما رد فعلی رو خیلی معتبر نمیدونیم، در حالی که همین تنبیه دوم اجازه فعلی رو معتبر دونسته. حالا چطور میشه کسی که اجازه فعلی رو معتبر میدونه بخواد رد فعلی رو معتبر ندونه؟ لذا میفرماید اللهم الا ان یقال، اللهم الا ان یقال یعنی توجیه قوی نیست، ولی شاید بشه اینجور چیزی گفت که ان الرد الفعلی که در روایت اتفاق افتاده غیر کافن بل لابد من انشاء الفسخ. و دعوا ان الفسخ هنا لیس به اولا من الفسخ فی العقود اللازمه وقد صرحوا به حصوله بالفعل یدفعها. و اگر شما بگید آقا فسخ در فضولی از فسخ در عقود اصیل که قوی تر نیست، وقتی در عقود اصیل فسخ فعلی رو جایز میدونن، در اینجا هم باید رد فعلی رو جایز بدونن. و دعوا این که فسخ در این جای فضولی محکمتر از فسخ در عقود لازم که نیست، در حالی که اونجا تصریح کردن به حصول رد به وسیله فعل، اینجا چرا قبول نمی کنید؟ یدفعها ان الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملک المبی کلوت و العتق و نحوها لا مثل اخذ مبی. اون فعلی که در اونجا گفتن فعلیه که ملازمه با مالکیت داشته باشه، نه دستگیر کردنش و زندان کردنش. اینا در روایت آخه این بود. و بل جمله مرحوم شیخ میگه بله آقا من یه توجیهی برای این روایت آوردم، شما هم یه ایرادی به این توجیه من گرفتی، یه جوابی هم دادم فعلا، حالا گیرم که شما اصلا میخوای بگی این جواب جواب کافی نیست. باشه کافی نباشه، وقتی من دلیل محکم دارم از خود فقه برای این که ردی که انجام شده عقد از بین برده، حالا یه روایتی هم اگه در برابرش بود روایتو باید کنار گذاشت. لذا و بالجمله فالظاهر هنا و فی جمیع الالتزامات عدم و اعتبار بالاجازت الواقع عقیم الفسخ. میگه ظاهر اینه که در اینجا و در همه جای دیگر اجازه بعد از فسخ اعتبار نداره. فاین سلم ظهور الروایه فی خلافهی فلیطرح او یعوه، اگر ما را قبول کنیم که روایت ظهوری داره در خلافش، یا باید کنار گذاشت یا تعویلش بود. انشالله تنبیه چهارم و پنجم و اینا بمونه برای فردا. والحمدلله.